أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه تمام انبیا و اولیا. الان صدا تونشو میبرم بالا. اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک صلوات همراه با یک سوره توحید قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثامن والخمسون، باب 58 فسواک، در مسواک زدن. این باب در مورد مسواک زدن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از سواکو مطهرتون للفم، البته متحرم میشه، مطهرم میشه مستر میمی، یعنی تطهیر کردن. متحرتون للفم، مسواک دهانو پاکیزه میکنه. مرزاتون لرب، موجب رضایت خداست. چه ربطی وجود داره بین پاک شدن دهان و رضایت خدا؟ بعدن جلوتر با لطافت به این مطلب اشاره میکنم. و جعلها من السنن المؤکده، و از سنت هایی که بسیار بهش تأکید شده. یکی از سنت های پیامبر که بسیار بهش تأکید شده مسواک زدنه. و فیها منافع و لظاهر و الباطن مالا یحصا، منافع فراوان ظاهری و باطنی داره که قابل شمارش نیست. هر کس خواست مراجعه کند به اطباء، ببین اطباء در مورد مسواک چه گفتن. لمن عقله، برای کسی که عقل داشته باشه. اگه کسی عقل داشته باشه متوجه میشه که مسواک خواص فراوانی داره. موضوع بحث مسواک زدنه. حالا ببین چقدر زیباست. فکما تزیل التلفظ من اسنانک من مأکلک و مطعمک بالسواک، دهان محل خوردنه، مأکل یعنی محل اکل، مطعم یعنی محل طعام. شما میخوای طعامتو کجا قرار بدی؟ در دهان. از دهان میخوای این طعامو فرو ببری. چطور باید محل فرو رفتن طعام پاکیزه باشه؟ همونطوری که آلودگی ها رو از دندانت که محل اکل و طعامتوه دور میکنی، کذالک فعزل نجاست از ذنوب که به تزرعه، نجاست ذنوبت هم پاک کن. جان تو محل شکوفایی ایمان توه، ظرف ایمان توه. ظرف ایمان کجاست؟ جان دیگه. از دهان جانه که ایمان فرو میره. پس با نجاست ظاهری تو چطوری تلوث و آلودگی ظاهر رو پاک میکنی که غذای سالم به بدنت برسه؟ جانت هم پاک کن تا غذای سالم به روحت برسه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها باید خود غذا سالم باشه، باید محل فرو بردن غذا هم سالم باشه، و الا شما در جان ناسالم قرآن بریز. فیه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. شفای مؤمنینه ولی جز خسارت بر ظالم نمی افزاید. حالا جان، مسواک جان چیه؟ به تضرع. تضرع، تضرع یعنی زرع طلبی. بچه وقتی شیر میخواد چطوری گریه میکنه؟ اونطوری تضرع کن، التماس کن. ول خشوع و تهجد، شب زنده داری. ول استغفار، بل استغفار بالاسحار، طلب استغفار در سحرها. و تهر ظاهرک من النجاسات، ظاهرتو از نجاست پاک کن، و باطنک من کدورات المخالفات و رکوب الماء، باطنت هم آلوده است. باطنت چی داره؟ کدورت مناهی. چطور مناهی خدا رو مرتکب شدم؟ آنچه خدا نهی کرده بود و من مرتکب شدم. باطنتو از اون پاک. خالصا لله. فإن النبی، پیامبری که اینقدر به مسواک زدن تأکید میکرد، اراده به استعمالها، مثلا پیامبر خواسته یه تمثیلی بزنه، کدورات المخالفات یعنی کدورت مخالفت کردن، مترادف با عبارت بعده سوار شدن بر مناهی. مخالفت یعنی خدا گفته نکن، من میگم میخوام بکنم، این میشه کدورت مناهی. مخالفت کردم دیگه، مخالفت با اوامر و ارتکاب نواهی، یعنی انجام محرمات و ترک واجبات. بله، کدورات مخالفات یعنی اوامر رو انجام ندادم، رکوب مناهی یعنی مناهی رو انجام دادم. باطن تو از این پاک کن، گفت ظاهر تو از نجاست پاک کن، باطن تو از این پاک. تهر ظاهرک من النجاسات و باطنک من کدورات المخالفات، ظاهر تو از نجاست پاک کن، باطن تو از مخالفت. میخواد بگه همونطور که نجاست ظاهری عبادت رو باطل میکنه، نجاست باطنی هم عبادت رو باطل میکنه. نجاست باطنی ترک اوامر، انجام مناهیه، این نجاست باطنی. پیامبر وقتی مسواک به کار میبره، مثلا لأهل تنبه و لیغزه، برای اهل تنبه، کسانی که اهل تنبه هن، آگاهی پذیرن، وقتی بیدارشون میکنی بیدار میشن، و اهل یغزه و بیداری هن، مثال زده. و هو ان السواک، مسواک چیه؟ نباتون لطیفون، چه شاخه یه گیاهه. مسواک چوبی دیدین دیگه که از مکه میارن، مسواک یه شاخه یه گیاهه، پوستشو که میکنی رشته رشته میشه، با اون مسواک میزدن. مسواک یک گیاه لطیف نظیفه، و غصن و شجر مبارک، و شاخه یک درخت مبارکه، و الاسنان و خلقون، و دندان ها خلقون، خلقه ها لافل فم آلتن للاکل، وسیله خوردنه، و عداتن للمزق، و سبب لاشتهای طعام، ابزار مزق و چشیدنه، سبب اشتهای غذاست. یه دندونش رو دادم بکشه دیگه، میل به غذا نداره، بی دندون باشه میل به غذا نداره، خود همین جویدن غذا باعث اشتهای به طعام میشه. و اصلاح المعده، باعث اصلاح معده میشه. و هیت جوهرون صافیتون تطلب وسو به صحبت تمزیق طعام، دندان با همراه شدن با غذا آلوده میشه. و تتغیر و به ها رائحت الفم، بوی دهان تغییر میکنه، بوی تعفن پیدا میکنه. و تتغیر و یتولد و منحل فساد فی الدماغ، و مغز رو فاسد میکنه، رایحه دهان، عفونت دهان به مغزم سرایت میکنه. خب این ظاهرش. فعزستا کل مؤمن الفتن، وقتی که مؤمن باهوش مسواک بزنه با یک گیاه لطیف، و مسح ها علل جوهر صافیه، این مسواک رو بکشه روی سطح دندانش، زال انحل فساد، فساد دندان زائل میشه، و تغییر، اون تغییری که کرده بود، بوی تعفنی که گرفته بود از بین میره، و عادت الی اصلها، به همون اولش برمیگرده. کذالک خلق الله القلب، قلبم همینه، قلبم احتیاج به مسواک داره، قلبم توش قضا میگنده، در اثر معاشرت با خلق، حوادث روزگار و مزق و مزجی که انسان با مردم پیدا میکنه، این مزق و مزج باعث میشه قلبش آلوده به اون امور روزگار میشه، این آلودگی در قلب میمونه، بوی گند تعفن میگیره قلب، و بعد دماغ جانو متعفن میکنه. وحیت جو هرانس طاهرن صافیان، قلب ابتداعا طاهر و صافیه، پاکیزه است. و جعل غذاءه از ذکر، اما غذای قلب چیه؟ ذکر. همونطور که غذای روح طرائف حکمته، انسان اگه از مجالس ذکر به دور باشه چطور وقتی غذا نخوره جسمش ضعیف میشه؟ از مجالس ذکر به دور باشه جانش احساس گرسنگی میکنه. بعد جان که گرسنه شد به هر جا رو میاره، درویش و مرویش و مجالس عرفان و ماشاءالله هم که زیاده، الحمدلله عارف بالله و واصل بالله و میگه غذای روح، غذای ترامیه، یعنی حکمت‌های تازه، غذای روح، حکمت، کلمات حکمت آمیزه. نه چول بلاغه بخونیم ببین چطور غذای روح. همین این خودش غذای روحه. و جعل غذاءه از ذکر و فکر، غذای جان ذکر و فکره. اون تا بعد بعض وقتا ذکر نمیاد، بعض وقتا فکر نمیاد، بعض وقتا نه فکر میاد نه ذکر میاد. ذکر ثمرش اینه که فکر میسازه. ذکر آرد فکر را در اهتزاز. چون ما تا میخوایم فکر کنیم انقدر شلوغی قلب داریم فکرمون کار نمیکنه. تا میام یه لحظه فکر کنیم، هجوم حوادثی که در شبانه روز باش سر و کار داریم قلب ما رو آنچنان تیره و تار میکنه که ما نمیتوانیم فکر کنیم. اما ذکر کارش قیچیه، کار ذکر قیچیه فکره. لا حول ولا قوت الا، لا حول ولا قوت الا، دو تا لا داره، لا اینه دیگه، قیچیه لا. البته قشنگترشون لای عربیه که این قیچیه، حالا ما انگشتم نمیتونم نشون بدم، این لا قیچیه، ذکر قیچیه. لا حول ولا قوت الا بالله، یکی از راه های قیچی کردن افکار ذکر. ما اصلا بهترین ذکر نداریم. مثل این که بگیم بهترین دارو چیه، جواب نداره این سوال. ذکر مربوط به قلبه، چون یه بحث مفصل راجع به ذکر داره و ذکر رو مربوط به قلب میدونه و این الفاظ رو اصلا ذکر نمیدونه. ذکر ماره جانه. ذکر شما هر چیزی رو میخوای بشناسی از ضدش بشناس. مقابل ذکر غفلته. غفلت ماره زبانه یا ماره جانه؟ ماره جانه دیگه، پس ذکر هم ماره جانه. ذکر زبانی یا اصلا ذکر نیست، یا چون منجر به ذکر قلبی میشه اسمشو گذاشتن ذکر. این فرمایش علامه است که یا مسامحتن بهش میگن ذکر، یا چون منجر به ذکر قلبی میشه اقل مراتب ذکر. نمازم دقیقا همینه. اگر نماز در همین حد الفاظ باقی مون، یا اصلا ذکر نیست یا اقل مراتب ذکر. اگر منتهی به حالات قلبی شد میشه ذکر. همین اون باطن نماز رو میگه. خب قرآن اون نماز وقتی میگه ذکر الله، میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشاء و منکر باز میداره. پس عکس نقیضش این میشه که هر کسی از فحشاء و منکر باز نمیمونه نماز نمیخونه. اون نمازی که قرآن بهش میگه ولا ذکر الله اکبر، این باطن نمازه. یعنی یا خود نمازه یا ذکره که ذکر بالاتر از نمازه.
میشه
مربوط به جانه. بله.
بعد اون چطوری حاصل میشه؟
اون با تکرار حاصل میشه. با تکرار.
تکرار
ذکر با تکرار حاصل میشه. ذکر حاصل نمیشود مگر عرضم به حضور شما که در مقام دریافت کمال. وقتی شما یه کمالی رو، شما باید جذب بشید تا یاد کنی دیگه. جذب با یافت کمال جذب میشه. یعنی وقتی فهمید که یک کسی یک کمالی داره، ببین شما الان تا وقتی که میخوای بری مسافرت، به معنی که به ذهنتون مراجعه میکنی یاد شمال میفتی. هیچ وقت مثلا شما در مسافرت یاد مثلا، حالا ایلام من نرفتم ولی نمیدونم ایلام چجوری، ولی مثلا یاد کویر نمیفتی، چون در کویر کمالی رو نمیابی. اما در شمال چون کمال میابی، زیبایی میدونی، یاد شمال میفتی. در طول مثلا افکار و خیالاتتون شما چند بار یاد کبیر میفتی، چند بار یاد شمال میفتی. پس دریافت کمال باعث محبت میشه. محبت ذکر میاره، ذکر محبت رو تشدید میکنه. اینا رو هم دیگه دائما اثر معکوس میذاره. به صورت کاربردی عملش این است که انسان باید دنبال معرفت بگرده. دنبال معرفت، یعنی باید بله باید دنبال معرفت باشه. الان موضوع سخن ذکر الله، باید خدا رو بشناسی تا ذکرش کنی. خدا رو اگر انسان به کمال بشناسه، دیگران از قلبش میرن بیرون. حالا یکم کاربردی تر، عمیق تر، بهتر، عجیب تر، زیباتر، منحصر به فرد تر. ببخشید من الان فرمایش شما رو جواب میدم. همینطوری که رو حواس اشکال نداره، اینم بالاخره اینم خودش یه کم بالاتر از اینه، راحت تر از اینه. آره دنبال رفتن میخواد. اشکال نداره این، ولی این سوال شما خیلی سوال عمیقیه. ببین این سوال خیلی سوال عمیقه، میفرماید کاربردیش کن. الان من کاربردیش میکنم. الان من کاربردیش میکنم. ببین میدونی ایشون یه حرف عمیقی میزنه. الان اگه مثلا به ما بگن تقوا داشته باش، این یه دستورالعمل ولی کاربردی نیست. کاربردیش اینجاست که بگه حالا چجوری تقوا داشته باشه. حالا کاربردیش چیه؟ کاربردیش اینه چه زمانی شما ذاکری، بدون این که دیگه کاربرد بخوای، خودش کاربرده. این وقتی فقیری، شما وقتی تشنتون میشه یاد آب میافتی، این کاربردیه، قبول داریم؟ شما اگه تشنتون بشه باید از شما سوال کنن چرا یاد آب افتادی، جوابش چیه؟ چون تشنمه. پس نیاز من، خود تشنگی یک نیازه. تشنگی بلافاصله انسانو یاد رافع تشنگی میندازه. تشنگی یه مصداق نیازه. گرسنگی بلافاصله انسانو یاد رافع گرسنگی میندازه. گرسنه شما وقتی میشی یاد خوراکی میافتی. اگه این گرسنگیتون شدت پیدا بکنه بیشتر یاد خوراکی میافتین. حالا شما ملاحظه فهم، اگه الان گرسنتون بشه حواستون از این جلسه پرت نمیشه، میگه حالا گرسنم شده، خب یه ساعت دیگه جلسه تمام میشه میرم. اما حالا اگه تشنتون بشه بازم میگید بعد جلسه آب میخورم. اما اگه تشنگیتون به اوج برسه دیگه به جلسه ملسه کاری ندارین. هر چقدر تشنگی شدیدتر میشه یاد رافع تشنگی زیادتر میشه، تا جایی که شما اصلا این مجلس و صحبت و عرفان و عرفان دود کردن و همه اینا رو میذاری کنار، میری سراغ آب، آب میخوری. یا اگه یه دردی داشته باشین که انشالله هیچ وقت نداشته باشین، این درد رو تحمل میکنی، اما یه جایی میگی دیگه قابل تحمل نیست، بلند میشین از جلسه میریم بیرون، میگین دردم دیگه قابل تحمل نیست، دنبال چاره میگردین. پس یه نقطه مرکزی وجود داره به نام فقر. کاربردیش از فقر شروع میشه. فقر کجاست؟ فقر لازمه لاینفک انسانه. حالا این دیگه شما راجعش تحقیق کنید. فقر لازمه لاینفک انسانه. همه انسان ها فقیرن. اصلا آب از چی درست شده؟ اکسیژن و هیدروژن. انسان از چی درست شده؟ از فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. انسان فقیر نیست، خود فقره. اینا اثبات داره ها، اثباتش علمیش اینه. شما دیگه بعد بریم فکر کنین راجع به حرف من. در مشتق ذات شرط نیست. وقتی میگه فقیر منظورش نیست که یک کسی هست که فقیره، یعنی خود فقره، یعنی هیچ. انسان مساویس با فقر، دائما این فقر با انسان همراهه، فقط بهش توجه نداره. اگر انسان متوجه فقر خودش بشه، لا محاله بدون هیچ نیازی بلا فاصله متوجه رافع نیاز میشه. حالا یه چیز دیگه، همه مردم دنیا دارن میدوئن دیگه، درسته؟ دنبال چی میدوئن؟ دنبال رافع نیاز. غیر از اینه؟ یه نفر رو سراغ دارید دنبال رافع نیاز نده؟ همه دنبال رافع نیاز میدونن. منتها شما رافع نیاز رو علم میدونی، من رافع نیاز رو پول میدونم. اون یکی رافع نیاز رو مدرک میدونه، اون یکی رافع نیاز رو شغل میدونه، اون یکی رافع نیاز رو قدرت میدونه، اون یکی رافع نیاز رو چنگ زدن به قدرت ها میدونه، اون یکی رافع نیاز رو تسخیر فلان کشور میدونه، اون یکی رافع نیاز رو قطع کردن گردن مخالف میدونه. همه دارن به دنبال رافع نیاز، پس همه نیازمندن، هیچ کس متوقف نیست، پس هیچ کس بی نیاز نیست. اصلا بی نیاز به من شما نشون بده یه نفر رو، مگر اون که خدا بی نیازش کرده باشه. فقط تنها کسی بی نیازی که به خدا تکیه زده، چون خدا همه چیزه، اون همه چیزو داره، مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی نداره؟ حالا انسان مساویس با فقر. داستان زندگی اینه، 70 سال عمری که خدا به انسان در زندگی میده برای اینه که در پیچ و خم زندگی، در مقام روزی، در مقام تربیت اولاد، در مقام رفتار کردن با مردم، در مقام زنداری، در مقام بچه‌داری، در مقام شوهرداری، در مقام تربیت، در همه این مقامات ببینه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بعد که اینو فهمید فقیره، اون وقت میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا میگه انا مجیب المضطر. چون دائم الفقیره، اگر به این فقری که دائما به همراهشه توجه کنه، دائما متوجه رافع نیازه، لذا میشه دائم الذکر. وقتی دائم الذکر شد نجات پیدا میکنه. خوشا آنون که دائم در نمازن. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. اذکر ربک اذا نسیت، اگه فراموش کردی خدا رو یاد کن. این کلید دوام ذکر. الان فرموده دقیقاً. شما یه بار یه عرضی داشتم گفتم اگر بخوایم بگیم امام معصوم این چنین میگوید، باید همه روایات رو ببینیم. حضرت فرمود ذاکر باش، گفت حواست باشه منظورم از ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه این ذکر است. یعنی چی؟ میگه منظورم اون زبانیه نیست. قرآن میگه اذکر الله که ذکر آبائکم او اشد ذکر. ذکر شدید یعنی چی؟ اگه ذکر ماره اینه که روی لبه یعنی شدید، یعنی مثلا میگه الله، این میشه ذکر شدید. که میگه اشد ذکر یعنی تشدیدشو شدید کنم. اشد مال مراتب قلبه، لذا قرآن به دوام ذکر دستور میده. اونم میگه زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر. این دوام ذکر.
همون مثالی که زدی مثلا نیازمندی انسان به آب، خدا فیزیولوژی ما رو جوری آفریده که از عالم و جاهل و نروس
همه تشنه میشین،
همه تشنه میشن. آب یه بلقدر قیدی فیزیکی میرن سراغ آب و رفعتش میشه تشنگی. اون بحث مثلا افراد یا مثلا ذکر در قلب،
قرار نیستش که خداوند همه رو هدایت کنه که. یه قدم باید حرکت کنه به جلو. نه، قرآن میگه ما اگه میخواستیم همه رو هدایت کردیم. ولو شاء لهدا الناس اجمعین، لکن خدا خواسته که بساط اختیارم برپا بشه. بساط اختیار همینه. ما یه مشکلی داریم، این دنیاست. توجه به دنیا ما رو غافل میکنه. مشکل بشریت در غفلته. این غفلت در اختیار خودشه.
حالا همین بخش رو گفتم کارمالی، ما اینو آبا میخوریم.
خیلی خوب.
اینجا میخواییم چیز کنیم، به یادیم میفتیم که ما فقیریم و نیاز به خدا داریم.
بله.
حالا این دارم ولیم داریم بازم کارمالی، ما بگیدیم سه چی
کار کارمالیش به قرآن مراجعه کنی. ببین قرآن چی میگه. قرآن دائما شما رو به فقر خودتون حرکت میده. میگه شما کردی بچه تو خلق کردی؟ شما بچه تو درست کردی؟ شما مغزشو درست کردی؟ شما چشمشو درست کردی؟ شما قلبشو ریهشو درست کردی؟ شما چی کردی؟ قرآن میگه افر ایتم ما تمنو انتم تخلقونا. این فقر شما. دوباره قرآن میاد جلو میگه که افر ایتم ما تحرسون. نمیبینی چیکار که شما حارسی؟ حارس عمومیه. منم حارسم. من در این صندلی که اینجا نشستم حارسم. یعنی چی؟ یعنی من این کتابو باز کردم دارم میخونم. کی اثر میگیره کی نمیگیره. من بزرفشانم. بزرفشان یعنی من اعلام میکنم یا ایا الناس انتم الفقراء الالله، تا کی بگیره اینو. لذا میگه افرایتون ما تحرسون، شما بزرفشانی. انتم تزرعونه، سلام علیکم، انتم تزرعونه ام نحن زارعون، تو زارعی یا من زارم. زارع اونیه که از دل خاک دانه گیاهو بیرون میکشه، اون زارعه. این کاربردیش میره جلوتر. اینی که داره میمیره رو نگاه کن، تو بهش نزدیکتری یا ما؟ خب این کسی که داره میمیره همه نزدیکانش الان در کنارش هم، میگه نحنو اقرب الیه منکم، ما از شما به این نزدیکتری. دوباره میره بالاتر میگه اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن من به تو نزدیکترم. دوباره میره بالاتر میگه یهول و بین المرء و قلبه، قلب شما در دست منه. شما الان اگه این کتاب رو از من بگیری به اندازه یه کتاب منو فقیر کردی، میتونی حالاتم رو ازم بگیری؟ بگه من حالات تو ازت میگیرم، تو چی داری پس؟ اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب شما که مرکز ادراک شماست، مرکز احساس شماست، مرکز خشم و غضب شماست، مرکز دوستی و دشمنی شماست، دست منه. یعنی من قلب تو میچرخونم، دوستیت میشه دشمنی، دشمنیت میشه دوستی. این فقر. اصلا ذکر زبانی اگر به قلب منتهی نشه جز قساوت چیزی نمی‌کنه. باید زبان به قلب جاری بشه. خدا یه دری رو باز کرده، گفته شما این محصول رو بنداز تو کارخونه، من درستش میکنم. شما آخه یه نقطه سریال داری نگاه میکنی، من که نمیتونم جواب. بله هست، یه همچه چیزی تو حاله، غیر از این اصلا نیست، غیر از این اصلا نیست. ولی خدا که باید هدایت کنه. آقا ببین، کل تهران مال منه، تمام خونه های تهران مال منه، تمام رستوران های تهران، مغازه های تهران، امکانات تهران، مشاغل تهران مال منه. من به هر کسی که بخوام شغل میدم، از هر کسی بخوام شغل میگیرم، به هر کسی بخوام خونه میدم، از هر کسی بخوام خونه میگیرم. این یک. حالا من میام اعلام میکنم، میگم هر کسی این مصباح و شریعه رو اعراب بزنه، من بهش یه خونه میدم. این دوتا با هم منافات داره؟ شما الان دارید، شما راجع به دو مرحله ای دارید صحبت میکنید که این دو مرحله با هم هیچ منافاتی نداره. یه جا بگه پیغمبر تو هدایت نمیکنی، من هدایت میکنم، پس هادی خداست. اما حالا همین خدایی که هدایت رو به خودش نسبت میده، میگه من اینجوری هدایت میکنم، در قضیه شرطیه هدایت میکنم، اگر این کارو بکنی هدایتت میکنم. اگر خدا بخواهد اثر ذکر رو بگیره میتواند، اما خدا میگه من به ذکر اثر دادم، منتها به ذکر اثر دادم نه به لب. این که ما داریم میگه اون با لبش میگه الله 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 اثر نمیگیره، چون ذکر نمیگه، میگه من به ذکر اثر دادم نه به صوت. لذا میگه الله 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 سلام علیکم، بیا تا جیبتو خالی کنم، این اثری نداره. که میگه مؤمن بگو سلام علیکم 69 حسنه داری، بالاخره مؤمن باید عقلش داشته باشه دیگه. خدا در کنار همه اینا به انسان گوهری به نام عقل داده، برای چی من وقتی به شما بگم سلام علیکم 69 تا حسنه دارم؟ اصلا سلام علیکم یعنی چی؟ به معنیش مراجعه کنم، دو تا کلمه که بیشتر نیست. سلام یعنی سلام علیکم، از من بر شما جز سلام چیزی نخواهد رسید، جیبتو خالی نمیکنه. این مغازه منه، فعلا اینو بخری، حقیقت اینو برات میگم، حقیقتا این به درد کار شما میخوره. مشورت فهم کنم برادرم میدارم اینو به شما میفروشم. الان شما برادر دی مغازه داشته باشه از شما بخواد جنس بخره، چطوری بهش مشورت میدی؟ باید همونطوری هم به منی که غریبا مشورت بدی. این میشه سلام، این میشه ذکر. اون وقت آثار سلامو داره. بله 69 حسنه داره. ما هم الان داریم جواب همینو میدیم که منافاتی بین این دو مرحله نیست، دو مسئله است نه یه مسئله. یکی بحث کار خداست، یکی بحث فعل ماست. همون خدایی که مالک همه عالمه در ذکر اثر قرار داده. آقا مگه خدا همه کاره نیست؟ پس دعا چی کار است؟ دعا با مشیت منافات داره؟ نه. همون خدا که مشیتش همه عالمو گرفته، قهر عزت الاعزا و مشیتش بر همه مشیت ها قاهره، گفته من که مشیتم بر همگان قاهره، در دعا اثر قرار دادم. ادعونی استج. اگر به غیر از این بود اصلا عالم انسانی برپا نمی شد، شد یه عالمی که همه در اون عالم مجبور و هر کس در مقام خودش ثابت است. اون عالمو که خلق کرده عالم فرشتگانه، یا متمرد عالم شیاطین. عالم انسانی همینی که شما میگی عالم انسانی اینه که بالاخره این اختیار ناقص من یه تأثیری در تأثیر و تأثیرات عالم داشته باشه. بله من میندازم تو کارخونه، ولی اثرش دیگه با من نیست. ببخشید استاد، اینکه خداوند فرمود الذین جاهدوا فینا در نهدیهم، این همین مرحله رو داره میگه، همین مرحله رو داره میگه، میگه تو در راه من جهاد کن، من هدایتت میکنم. یعنی تو به خاطر من ذکر رو بگو، من هدایتت میکنم. ولی شرطشون فیناست، جار و مجرور اگه برداری فایده، همه دارن مجاهده میکنن، همه قاتلا قاچاقچیا همه دارن یجاهدون، منتها فی کجا؟ همه کسی بدون جهاد نیست که، اینقدر این قاچاقچیا زحمت میکشن. من یه شبایی میرم رو پشت اون خونمون، برادرها زیادن دور بر ما، همونجا نگاه میکنم میبینم همه تا صبح بیدارن. باور کن هیچ عارفی تا صبح هیچ جا بیدار نیست، یه چراغی تو محل ما از هر شب تا صبح روشن. من یه بار از خودم خجالت کشیدم، گفتم ببین تو هیچ وقت تا صبح بیدار نیستی، این هر شب تا صبح بیداره. هر وقتی من رفتم رو پشت اون بیدار بوده، تو ما رمزون من نمیخوام، هر ساعتی رفتم رو پشت اون دامین بیداره. آره خود بیداری شام خودش چیزیه، یه وقتی نجات پیدا کرد. خاموش نمیشه چرا؟ چی؟
آب کم
دو
تشنگی
آورده بله. اینه که میگه قضا جعل قضاءه، قضای جان ذکر و فکره. اون وقت ذکر آرد فکر را در اهتزاز. اصلا ذکر لسانی نیست، ذکر لسانی مقدمه یاد قلبیه. یعنی چی؟ یعنی شما صبح با خودت میگی و ما من دابتن الا علی الله رزقها، این زبان شما، ولی این پیام داره آقا هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه روزیش در دست خداست. حالا شما یه وظیفه ای داری، وظیفت اینه که از خونه بری بیرون، برو بیرون روزی بهت میرسه. اینجا دیگه لازمش نیست که جیب همه مردم رو خالی کنی تا صاحب روزی بشی. فیریز هم چیز رو عادی نیست، ریزش کنی دیگه اینطوری نمیشه. فیریز نه فیریزش نه کار نمیکنه. بله خب بله، این مرحله همینطوری از زبان به قلب انتقال پیدا میکنه دیگه. زبان چجوری به قلب انتقال پیدا میکنه؟ همینطوریه، به خودش میگه و این هم سسکلا بزورن فلا کاش. این پیام داره یا نداره؟ پیامشو باید بهش عمل کنی. و این هم سسکلا بزورن فلا کاش و لو اللهو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کس نمیتونه این ضرر رو برداره. این پیام داره، چجوری به قلب منتقل بشه؟ اون وقت در پهنه زندگی به قلب منتقل میشه، در پیش و خم زندگی به قلب منتقل میشه. در پیچ و خم زندگی به قلب منتقل میشه، پیامو میگیره میبره تو پیچ و خم زندگی، مقتضی مقتضای این پیام عمل میکنه، نتیجه میگیره، اون علمش تقویت میشه. همون که ساعت قبل عرض کردم، اون که ذکر رو تقویت میکنه اینه، ذکر در پیچ و خم زندگی تجربه و آزموده میشه. بله ذکر رو میابه. ببینم اینو میتونم پیدا کنم. نمیدونم بالاخره ذکر فکره.
حالا استاد ببخشید با تفکر میشه مثلا به ذکر رسیدی؟
این نفی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله، این ذکر قیامن و قعودن و یتفکرون، این فکر فی خلق السماوات و الارض، الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الان عرض میکنم اینو هفته پیش یه عرضی داشتم، ما توجه نداریم. میگه که بله اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، چون فکر گاهی وقتا جامد میشه، اینجا احتیاج به صیقل داره. ذکر کارش صیقلیه، ذکر افکار پریشان رو قیچی میکنه، صیقل میده به فضا. وقتی آینه صاف شد فکر میاد. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. البته اصل خود جذبه است، لیک ای خواجه تاش کار کن موقوف آن جذبه. اومدیم و جذبه نایمه نمیدم ترکیشو درست میگم یا نمیدم، گفت گر جذبه عشق و ساکت ایرم نجای گرم از این نمیدم درست بود یا غلط. درست گفتم از خود جذبه است، لیک ای خواجه تاج کار کن موقوف آن جذبه نباش، زان که ترک کار چون نازی بود ناز کی در خورد جانبازی بود. ترک کردی ناز میکنی برای خدا؟ تو یه تلاش مذبوحانه بکن. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. کاری به قبول و رد نداشته باش. حافظ وظیفه تو دعا گفتن از تو بس، به تو چه مربوطه قبول کردی یا نکردی، تو وظیفه تو انجام بده. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش. جانم اوش یعنی لانه، مرغ جذبه ناگهانیه، یک لحظه میرسه. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش، چون بدیدی صبح شمع آنگه بکش. تلاش تو یه شمعه، شمع چقدر عالم رو روشن میکنه؟ این عالم تاریک و شمع روشن میکنه، تلاش تو شمعه، جذبه صبحه. اگه جذبه اومد تلاش رو روا کن، حالی که جذبه نیومده که تلاش مضمونه و اندیشه گزاف داشته باش. یه تلاش مضمونه بکن، اگر صبحو دیدی بله این تلاش مضمونه‌اش هم بگید حتما. چشم‌ها چون شد گزاره نور اوست، مغزها میبیند او در عین پوست. بیند اندر ذره خورشید بقا، بیند اندر قتل کل بحر را. پس مسئله اینجاست، مرغ جذبه ناگهان پرد زوش، در یک لحظه رفته بود دزدی. شنید یا ایها الذین الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یه دزدی رسید به اسمعی، اسمعی بهش گفت برای چی دزدی میکنی؟ گفت زن و بچه خرج داره، خرج زن و بچه چیکار، زن و بچه خرج داره، دزدی نکنیم چیکار کنیم؟ گفت مگه این آیه قرآنو نخوندی که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، انه لحق مثل ما انکم تنتقون. این آیه رو گفت، انه لحق یعنی رزق حق مثل ما انکم تنتقون. گفت شمشیرشو شکست، دزد شمشیرشو شکست و رفت. سالها بعد، 10 سال بعد 14 سال بعد در طواف خانه خدا، اسمعی یه آدمی رو دید لاغر اندام، حالا مثلا اون موقع یه آدم قوی هیکل به قول معروف سبیل از بناگوش در رفته، دید یه آدم لاغر اندام، این اونو نشد، اون اینو شناخت. گفت از اون جملاتی که اون دفعه گفتی بازم داری؟ گفت یه دونه دیگه دارم. فورب به سما، قسم به پروردگار آسمان. میگه تا اینو گفت، این گفت کی خدا رو انکار کرده که خدا مجبور شده قسم بخوره؟ ایمانو ببین، غیرت گرفتش. کی خدا رو انکار کرده که خدا مجبور شده قسم بخوره؟ فریادی زد و مرد. این آیه فورب به سما یکی رو کشته. حالا شما ببین ما اینقدر قرآن خوندیم هیچ مردیم؟ نه، خطبه حمام 1000 بار ما بخونیم نمیمیریم، نه خودمون میمیریم نه شنونده. امیرالمومنین یه خطبه حمام خونده، حمام یه فریادی زده.
بله. مثلا حالا ما که دو قضیه اینطوری شناخت پیدا کنیم ما بعدش از مثلا یکی از اسم مثلا یا لطیف برفرز با حالا ذکر فقط اسم خدا نیست برفرز رسالت کنم خوشش میاد خب یعنی برجانش میشه بعد بیاد مثلا اینو تکرار کنه و در حالا از زبان به قلبش برسونه میدونید چی
اصلا ما راهمون از این وریه پیامبر از اونوری اومده پیامبر عظمت رو دیده در مقابل عظمت سجده کرده به ما گفته سجده کنین تا به اون عظمت برسیم ما راهمون از این وره اون از صعود به نزول اومده ما از نزول به صعود میریم اون رفته دیده راهی رو باز کرده به عنوان پله های نردبان که ما رو بالا ببره اتفاقا کرامت انبیا در اینه که توانستن یه راهی رو باز کنن که سخت ترین معانی رو به زبان ساده بگن انجام واجبات ترک محرمات ما آخر ما اولی مسیر اوناست قاب قوسین که آخر قدم معرفت است برای ما اولین مرحله رفرف جولان شما قاب قوسین که آخر قدم معرفت است برای کی؟ برای ما اولین مرحله رفرف جولان شما من نفهمیدم اصلا سوال چی
از کار اورادی که مردم میگن حالا درویش میگن عرفا میگن
ذکر ببین ذکر مثل داروخانه است
منظور که ائمه به اونا میگفتن فلان ذکر رو بگو
بالاخره تو دستورالعمل ها اینا بوده که مثلا میگفته فلان سوره رو بخون مشکل برطرف میشه بله اینو بخون این سوره رو بخون این آیه رو این تعداد بخون یه همچین چیزایی بوده منتها تا کی بگه فرقش اینه که اون کسی که میگه بعد ببینیم پزشکه یا ناشیه اینایی که میگن لذا هر ذکری آثاری داره هر کسی حق نداره ذکر بگه هر کسی حق نداره ذکر
دستور بده نجم
الدین رازی هستش مثلا ذکر لا اله الا الله گفته اینا همه داروخانه است اگه شما میتونی بری یه کتاب دارو بگیری بعد دیگه خودت پزشکی بکنی مرصاد العباد هم میتونه این کارو
من منظورم که یه
چند چیزایی گفتم می‌خواستم جوابش عرض کردم چون این چیزهای جایگاهش اینجاست هرگز با کتاب نمیشه به ذکر رسید اگه با کتاب کار آقای قاضی رو نمیکنه کتاب کار پزشکو نمیکنه
منظورم اینه که ائمه هم به خواص خودشون میگفتن این چه چیزایی مثلا ذکر لا اله الا الله بگو چه مثلا خود علامه طباطبایی
من اینجوری نمیدونم ولی اینو داریم که میگفتن من قال لا اله الا الله قرصت له شجره فی الجنه کسی که لا اله الا الله بگه یه درخت در بهش برش قرص میشه حالا سمم آزا ول هیبت و تعظیم قضاء روح ذکر و فکر و هیبت و تعظیم ببین هیبت و تعظیم چه ربطی به ذکر و فکر داره نتیجه ذکر هیبته میگن این آقای بهجته من دست و پامو جمع میکنم این کدوم خداست همون خدایی که هم قاضی هم شاهد من دست و پامو جمع میکنم دیگه و اذا شیب القلب و صافی به تغذیتهی بالقفله وقتی قلب چطور دندان با قضا متعفن می شد قلب اگر قلب صاف با غفلت تغذیه کنه یعنی قضای غفلت بخوره شیبه یعنی آمیخته بشه ممتزج بشه وقتی آمیخته بشه قلب صاف با تغذیه کردن با غفلت و کدورت سقل به مسقلت توبه با سنباده توبه صافش کن چطور اونجا مسواک میزدی؟ اینجا مسواک توبه است و نزف به ما الانابه با آب انابه تنظیفش کن ساعت قبل گفتیم انابه یعنی چی؟ انابه یا به معنی انقطاع الله یا به معنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتنه کسی در خانه خدا دائما نوبت میگیره که فقیر باشه لیعود علی حالته الاولا و جوهرته الاصلیه تا به حال اولش برگرده و جوهر اصلیش که پاکیزه بود قال الله تبارک و تعالی ان الله يحب التوابین و و یحب المتطهرین، خدا انسان‌های تقوا و متطهر رو دوست داره. قال النبی و علیکم بالسواک، فان النبی امر بالسواک فی ظاهر الاسنان، پیامبر به مسواک امر می‌کرد در ظاهر. یه لحظه یه پرانتز باز کنم، یه حرف خیلی زیبایی شنیدم، من نمی‌خواستم اینو بگم، نمی‌دونستم چه جوری باید گفت. یه بزرگی یه مطلبی گفتن، دیدم همون که من دلم می‌خواد پیداش کنم. ایشون فرمودن که مصباح الشریعه تقریرات درس امام صادق، یعنی یکی از شاگردای ایشون پای درس نشسته ولی به زبان خودش درس رو تقریر کرده، لذا عبارت امام نیست، قشنگ مشخصه، ولی عبارت هیچ یک از علما هم نیست، یعنی هیچ کتاب اخلاقی، بهترین کتاب در این زمینه کتاب منازل السائرینه. منازل السائرین رو من یه دور از اول تا آخر با استاد خوندم. خواهم میگم اینه آشنا با این کتاب که دارم یه حرف رو میزنم، رو هوا نمیگم. منازل السائرین رو شما مثلا باب توبه شو بخونید که خیلی مفصله، باب توبه اینم بخونید، میبینید اساره اونه به اضافه خیلی چیزای دیگه که اون نداره. ازا این کتاب به قول فرمایش اون بزرگ فرمود کتاب مهجوره، این کتاب ناشناخته است. ولی بزرگانی مثل سید ابن طاووس که سید اهل مراقبه است با خیال راحت میگفتن قال الصادق علیه السلام. لذا این عبارت آدم معمولی نیست. آقای مصطفی مرحوم آیت الله مصطفی فرمودن عبارت شبیه عبارت هیچ کدوم از علما نیست. چون آشناست دیگه با کتاب‌های عرفانی و فلسفی و اینا. حالا میگه پیامبر به مسواک امر کرده، چرا؟ اراد حاصل معنا و المثل، خواسته مثل بزنه. میگه چطور دندونتو مسواک میکنی؟ قلبتو مسواک کن. و من اناخ تفکره علا باب عتبت ابره، اناخه شطور رو که میخوابوندن بهش گفتن اناخه، کسی که بخوابونه شطور تفکرشو در باب عبرت، در خانه عبرت، یعنی تفکر کنه و عبرت بگیره. کسی که اهل تفکر و عبرت گرفتن از تفکر باشه، فاستخراج مثل هذه الامثال فی الاصل، بفهمی که اینا رو مثل زدن، بابا داستان چوپان دروغگو رو تعریف کردن، همه گیر کردن تو حواشیش، همه سوالشون آقا مهمترین سوال چیه؟ این که این چوپانه بالاخره عاقبتش چی شد؟ این روستای کجا بود؟ چند تا گوسفند آوردن؟ خسارت گوسفندا رو کی داد؟ اصلا داستان و طرف برای یه چیز دیگه گفته، شنونده یه چیز دیگه فهمیده. آه کشتی نوح طول چقدر بود؟ عرضش چقدر بود؟ نام مادر موسی چی بود؟ اسم مادر موسی رو نمیدونم بچه. اصحاب کهف چند نفر بود؟ قرآن هم یه جوری جواب میده که بفهمونه بابا چی کار دارید؟ 7 بودن، 6، آخر نمیگه چند تا بودن. اگه بگه اون وقت دوره باب میشه. قرآن یه جوری جواب میده که تربیت کن. یکی میگه 3 تا، یکی میگه 5 تا، یکی میگه 7 تا. رجمن بلده چی کار دارین چند تاست؟ حالا مثلا 8 تا، الان کدوم مشکل از مشکلات دینی حل شد؟ تا میگی فلانی اینو گفته، آه سنی بود یا شیعه، آقا مثلا چی کار داری سنی بوده شیعه بوده هرچی بوده، تلک امتون قد خلق. به پیامبر مثل زده تا شخصی که اهل عبرته مرکب تفکرشو در باب عبرت قرار میده عبرت بگیره. فل اصل ور فر فتح الله له. حالا ببین خیلی این مطلب عجیبه، من خیلی تعجب کردم از این جمله. اگه گفتین از این جمله که الان میخوام بخونم چی بیرون میاد، من میخونم شما فکر کنید از این چی بیرون میاد. میگه اگر کسی در مثل این امثال به اصل و فرعش دقت کنه. اصل و فرعش یعنی چی؟ فرع داستان چوپان دروغگو چیه؟ که یه چوپانی بوده، این که صدا میزده گرگ، این که گرگ اومد پوست، اینا فرعه. اصلش چیه؟ اصلش پیامشه. چه پیامی داره؟ پیامش اینه آقا اگه دروغ بگی در نظر مردم ساقط میشی. میگه به بیانات الهی به اصل و فرعش نگاه کن. اگر کسی به اصل و فرعش نگاه کنه چی میشه؟ میشه علامه طباطبایی. علامه طباطبایی با همین یه جمله المیزان نوشته، چون در المیزان به اصل و فرع نگاه کرده. خدا در قرآن داستان آدم رو گفته، دیدی مردم چه سوالایی میکنن؟ این بهشته کجا بود؟ تو کوچه بغلی ما بود. کوچه ما؟ کوچه بغلی ما بود اون بهشت. آره تهران پلاک 7. خونه ما هم تهران پلاک 7. الان شما مثلا مسئله دینیت حل شد. بهشته کجا بود؟ شیطون چجوری رفت تو این بهشته؟ بعد به اینجام که ختم نمیشه که بعد فکر کرده این فکرهای ناقص، شیطون که رونده شده بود آها، یه مار دربون بهشت بود، بعد شیطان رفت تو دهن این ماره، رفت اون بهشت، آدم و حوا رو گمراه کرد. خدا به ماره گفت ای ماره نامرد، حالا که شیطان رو بردی تو بهشت، تا قیامت من این زبونتو سمی میکنم. کجا اومده؟ در تورات. شما ببین چه عقل ناقص. حالا یکی نیست بپرسه، یعنی این خدا اینقدر معاذ الله بیهوش و استعداده که اگه شیطان بره تو دهن اون ماره نمیفهمه. شیطان بره تو دهن مار، بره تو بهشت، رفتن ساختن. در بعضی کتابای ما هم اومده، بعضی تفاسیر خودمون هم اومده، شیطان رفت تو دهن مار رو بعد خدا نشمار. آقا بهشته کجا بود؟ تو چه کار داری این کجا بود؟ پیام این داستان چیه؟ پیام این داستان اینه که یه دشمنی داری که کمر به شقاوتت بسته به نام شیطان، یارانی داری که در مقابل مقام سعادت تو همگی خازه اند و یار تو هم به نام ملائکه، و تو خلیفه خدایی به شرطی که به پیام هدایت عمل کنی. و من این پیام داستان حضرت آدمه. خواهشان نرید بگید که داستان حضرت آدم تمثیل بوده که مسخرتون کنن. اونا کی یادشون، یادتون من میگفتم تمثیل بوده چه قوقایی شد؟ آشکار داری بگی تمثیل بوده، از من نمیخواد بگی تمثیل بوده ها، ولی نگید تمثیل بوده. بگیم پیام داد، اینو همه قبول میکنن. پیام داستان چیه؟ شیطان چجوری رفت اونجا؟ بعد یک سوالاتی میپرسن. لذا اینجا میفرماید که شما نگاه کن به اصل و فرع داستان، ببین پیامش چیه. آقا فرعون کجا بوده، کی بوده، دور بازو چقدر بوده، شما تماشا کن، پیام بگیر. پیامش اینه، حاکم میشه فرعون، حکومت آدم و فرعون میکنه و سلام. حالا این حکومت میخواد صدر حکومت باشه، میخواد یه حکومتی در حد یه کلاس دو نفره باشه، الا اینکه حاکم دستش در دست خدای تعالی باشه، الا اینکه حاکم سلیمان باشه. پس قرآن دوتا حاکم رو معرفی میکنه، میگه میخوای حاکمی باشی که فرعون باشی، یا حاکمی باشی که سلیمان باشی. برو ببین سلیمان چی گفته. سلیمان میرفت تو خلوت خودش گفت الحمدلله الذی، الحمدلله یعنی چی؟ یعنی خدایا همه این کمالاتی که دادی همش مال تو، مال من نیست. فرعون چی میگفت؟ فرعون میگفت ما اریکم الله ما ارا، همینیه که من میگم. این حاکم منهای خداست، قرآن معرفی کرده، اون حاکم به اضافه خداست. حکومت دستگاه گوارشه، این حکومت متا حکومت منهای خدا، حکومت به اضافه خدا هم داری. حکومت به اضافه خدا سلیمانه، حکومت به اضافه خدا داووده، حکومت به اضافه خدا سلمانه، حکومت به اضافه خدا امیرالمومنینه. اینا حکومت به اضافه خدا. این نمونهشو گفته، اون نمونهش هم. حالا شما دنیا رو ببینید، غیر از اینه که عرض کردم، چند تا حاکم به اضافه خدا دیدین در طول تاریخ؟ چند تا دستگاه گوارش دیدین در طول تاریخ؟ بهترین آدما رو میذاری از اون ور ببین چی تعبیر میگیری. این کار حکومت، قرآن الگو معرفی میکنه، این حکومتش. نمونه حاکم معرفی میکنه، نمونه ثروتمند رو معرفی میکنه، نمونه ثروت رو معرفی میکنه که ثروت داری باید چطوری رفتار کنی، فرزند داری باید چطوری رفتار کنی. میگه ثروت داشت اومد تماشای باغش کرد، کیف کرد، گفت اینو که خدا به من لطف کرده، بهم داده، اینو تو دنیا تو آخرت هم حتما بهتر از این بهم میده. این داره چی میگه؟ میگه اگر یه روزی یه کمالی بهت رسید، گفتی این کمال مال منه، فردا که بیای باغت سوخته، فردا اومدید یه آتیشی افتاده همه باغو سوزونده. این فقط مال ثروته یا مال علمم هست؟ پیامش چیه؟ پیامش میگه هر جا گفتی که کرامت من بود، خدا همونجا ولت میکنه. این کیه؟ قارونه. نمونه دیگه‌اش از همین جنس قارونه. اوتی تو علا علمه، من اینو با علم خودم به دست آوردم. هر کی بگه من با علم خودم به دست آوردم، قارونه. حالا میخواد پول باشه، میخواد علم باشه، میگه 30 سال دود چراغ خوردم، این قارونه. معلومه 30 سال هیچی حالیش نشد، 30 سال دود چراغ خوردم. استاد یکی هم رفته بود چراغ گردسوز داده بود بالای دود خورده بود، میگه دود چراغ اینه. بعد چند تا گفته استخون خورد کردم، رفته بود استخونا رو خورد کرده بود تو قبرستون دیده بود بازم نشد. 30 سال استخون خورد کردم، زحمت کشیدم، 30 سال تو این شهر تبلیغ کردم، حالا اینجوری از من بدرقه اینجوری میکنید، اینجوری استقبال میکنید، مردم خوش استقبالن و بعد بدرقه. این معلومه 30 سال برای خدا کار نمیکرده، برای شیطان کار میکرده. لذا قرآن بیوگرافی معرفی میکنه، بیوگرافی انواع و اقسام انسان ها رو. اینه که اینجا حضرت میفرماید اصل و فرع رو نگاه کن تا چشمه های حکمت برات بیرون بیاد. حالا شما با این نگرش قرآن رو بخونید، ببین چشمه های حکمت ازش بیرون میاد. تمام بیوگرافی ها رو معرفی کرده، بیوگرافی زالین رو معرفی کرده، بیوگرافی صراط الذین انعمت علیهم رو معرفی کرده، مغضوب علیهم رو معرفی کرده، زالین رو معرفی کرده، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب شمال ما از شما کدومی؟ اصحاب شمالی یا اصحاب یمینی؟ فرعونی یا سلیمانی؟ قارونی یا هارونی؟ موسایی یا ابراهیمی یا نمرودی؟ بیوگرافی معرفی کرده. بیوگرافی مهمه. لذا هزار تا برچسب بودن به خودش بزنه، شیعه اثنا عشری امیرالمومنین حزب الله چیه 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 چی، ولی بیوگرافی خوارج رو داشته باشه. بیوگرافی برو خوارج رو بخون ببین بیوگرافیشون چی بوده. بیوگرافی خوارج شبیه بیوگرافی همین سلفیا بوده. شما تازه اینا از اونام زدن جلو، یه کارا اینا میکنن که اونا نمیکردن. خوارج یه نفرشون یه تیر شلیک کرد، خورد به یه شاخه یه درخت خرما، همه توبیخش کردن که این شاخه درخت خرما رو تو مال غیر بوده، اینو آسیب زدی. بعد زن باردار رو شکمشو پاره میکردن، بچه رو از توش بیرون میآوردن، بچه رو میکشتن به جرم اینکه این طرفدارش شوهر شیعه امیرالمومنینه. یعنی از پاره کردن شکم زن باردار رو کشتن بچه نوزاد ابا نداشتن، ما شاخه درخت شکستن و اینا ابا ازش داشتن. این خوارج، این بیوگرافی خوارج. و بدترین انسان ها در طول تاریخ همین مسلمان ها. شما یه یهودی پیدا کن که سر یهودی رو ببره، یه مسیحی پیدا کن که سر مسیحی ببره، نه سنی سر شیعه ببره، سنی سر سنی رو میبره. رفتن تو این سوریه تو یه روستا در یک روز سر 400 تا مرد بریدن با اعتقاد. ببین چه دینیه، این دین منهای خداست، دین منهای اهل بیت. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.